اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. مباحث امروز ما درباره پیچخوردگی بیضه، پیچخوردگی بیضه وقتی که تناب اسپرماتیک یعنی لوله ای که به بیضه متصل است. حالا اگر تناب اسپرماتیک پیچ بخوره، تاب بخوره، خون رسانی به بیضه قطع میشه یا کاهش پیدا میکنه. پیچ خوردگی بیضه ایجاد درد شدید و ناگهانی در بیضه و شکم میکنه. بیضه مبتلا ممکنه نسبت به بیضه طبیعی بزرگتر جلوه کنه. در بعضی افرادم تهوع و استفراغ هم ممکنه پیش بیاد. بیمار رو سریعا به متخصص پایین تنه، متخصص دستگاه تناسلی میرسونیم یا به بیمارستان منتقل میکنیم تا پیچ خوردگی بیضه تحت عمل قرار بگیره. گاهی به صورت فیزیکی متخصص پایین تنه با دستش اون تاب و پیچ رو برطرف میکنه و گاهی با عمل جراحی انجام میشه. اگر این کار به سرعت و ظرف چند ساعت انجام نشه، ممکنه به علت عدم رسیدن خون به بیضه، بیضه از بین بره. اگر با عمل جراحی هم برداشته بشه، شاید در آینده از نظر مسائل جنسی و عقیمی مشکلاتی ایجاد بکنه. پس این پیچ خوردگی بیضه به اصطلاح امروزی ها بحث واری کسل یا پیچ خوردگی بیضه. گاهی هست تجمع مایع اضافی بافتیه و گاهی تجمع مایع اضافی بافتی بین پوسته بیرون بیضه و بیضه، یعنی کیسه بیضه و بیضه ایجاد میشه که فشار میاره به این لوله و مسیر خروج اسپرم رو سخت میکنه به اپیدیدیم و به دفران و اینها. خب به این تجمع مایع اضافی بافتی هم که گاهی منجر به عقیمی میشه، به تجمع مایع اضافی بافتی هم چی میگن؟ میگن هیدروسل با هد و چشم. اما بحث خانوادگی کنم، این نظر جسمی یه مختصر بس بود. اما بحث اینا گاهی ضربه های شدید، مثلا کنگفو رفته، کاراته رفته، یا از جایی خورده زمین، یا تصادف، علل مختلف داره. گاهی قسمت کانالش مثلا آسیب میبینه، علل مختلف داره اینا. اما مباحثمون از این حیثه که در زندگی میخوام یک کم اخلاق و روان و تربیت و رفتار بگم. گاهی میبینی زندگی آدم علیکم سمحت الله، گاهی میبینی زندگی آدم پیچ میخوره نسبت به ناموس، نسبت به زن و بچه تاب میخوره و ایجاد درد و تشویش فکر و اقتشاش خانه و خانواده میشه. باید چیکار کرد که زندگی پیش نخوره و محل زندگی هم همجور سکنا و آرامش باشه؟ حالا باید یه سری مسائل رو رعایت کنیم انشالله. علیکم سمحت الله. انشالله تا 19-20 مورد مطلب میگیم. مطلب اول، نسبت به ناموست محبت داشته باش و این محبت رو گاهگاهی ابراز کن. حتی محبت بیشتر به خانوم ها، مثل حضرت خانومه، مثل دختره، مثل عروسه، مثل مادر، عمه، خاله، مادر بزرگ، این محرمات یا نوه های دختری، نبیره، نتیجه، ندیده. خود محبت به این خانوم ها به شما عرض شود که نشونه ایمان قوی تره و پا تو جای پای سنت رسول الله گذاشتی که بحث کرامت انسان و حفظ انسانیت انسان، نه مثل بعضی قدیمی ها باش که تحقیر میکنن و مرد سالاری رو مطرح میکنن، نه مثل بلوک غرب باش که از زن به عنوان مهره صنعتی استفاده میکنن برای تبلیغ کالاهاشون و هیچ به کرامت و انسانیت زن توجه ندارن. یک ابزار برای فروش بیشتر و قالب کردن کالای خود یا یک ابزار برای شهوترانی می دانن. فروش بیشتر فیلم های مبتذل و مانند اینا یا دانسینگا، کابارا، رقص، فلان، پشمدن. دیدیم مومن ها؟ پس چه مرد سالاری قدیم مثلا، اونم ظلمه، چه لجام گسیختگی فعلی هم، اینم ظلمه بیشتره. پس محبتت به ناموست و خانوم ها واقعی باشه که دلیل ایمان برتر. دوم، شوهر یا پدر نسبت به زنش یا مادر بچه ها باید مهرورزی داشته باشه، باید صداقت داشته باشه، باید عشق ورزی داشته باشه به نوع عشق حلال. انشاءالله یه زمانی عشق حلال و حرام رو توضیح میده. مطلب سوم، نه نمیشه. سوم، اظهار و ابراز محبت به توسط شوهر یا پدر، این آرامش میاره برای ناموس، برای مادر. مطلب چهارم، خود صداقت داشتن به نحو عاقلانه و مهرورزی و عشق حلال داشتن و ابراز محبت به نوع حلال خیلی چیزها رو پیشگیری میکنه و یا درمان میکنه، جلوگیری از پیری زودرس میکنه که پیری فیزیولوژیه، جلوگیری از استرس میکنه در خانم، جلوگیری از استراب و دلهوره میکن، جلوگیری از خستگی جنسی میکن و جلوگیری از سرد مزاجی میکن. لذا اسلام ولایی نظرش به خانو و خانواده، نظرش به اجتماع سالمه، نه الان که به کپی از غرب و شرق نگاهشون به خانه و خانواده نگاهشون به خوابگاه و رستورانه. مثلا هر یکی میره یک جایی واسه خودش تو خیالات خودشه، یکی با سگا بازی میکنه، یکی با آتاری بازی میکنه، یکی داره منجوق دوزی میکنه و حالت رستورانی و خوابگاه، هر کی تو نخ خودشه. بعدم هر کی هر زمان میاد هر زمان میره، هر کسی هم هر زمان قضا میکنه، نه دور همه، نه با هم حرف میزنن، نه ابراز محبت با هم دارن، نه صداقت با هم دارن. این عد و عطوارای غربی شرقی ها معلومه اینجا پیچ خوردگی زندگی پیش میاد، زندگی تاب میخوره، همه از هم فراری هم، بچه هم هرزه در میان. اما اسلام ولایی اینقدر دستورات داره، مثلا در کنار هم غذا بخوریم، چقدر جالب. یا پدر مادر توجه به اطفال داشته باشن در این حالی که محبت دارن و برای کارهای خوب اطفال تشویق میکنن، برای کارهای ناهنجار و رفتارهای منفی اطفال یا کودکان یا نوجوان و جوان نه، از باب نهی از منکر یکم اخماش تو هم کنه یا او رو باز بداره، اما از طریق صحیح. درست مؤمنا اینا دستات هستن. یا به سنی که رسیده مثلا 7 سال سوم زندگیه، میگه با بچه مشورت کن که بچه بدونه تو اجتماع نقش داره، هم حس اعتماد به نفسش تقویت بشه، هم دچار اختلال شخصیت نشه. میگه در 3 سال در دهه 7 یعنی در دوره سوم از زندگی بچه، 7 سال اول بازیگوشی، 7 سال دوم آموزش صحیح، 7 سال سوم مشورت صحیح با بچه تو. دیدی اینا آرامش میاره؟ جوان و نوجوان دیگه نمیره به غریبه تکیه کنه، مخصوصا در سن بحران هویت که 3 سال راهنمایی و اول دبیرستانه. چقدر جالبه مؤمنا، زندگیتون میخواین پیچ نخوره، از آرامش بیرون نره، در کنار هم غذا بخوریم، به حرف یک دیگه گوش بدیم، به هم دیگه نگاه کنیم، با بچه‌ای که در 7 سال سوم زندگی هست، یعنی از 14 تا 21 سال باش مشورت کن. عقل بچه به دستت میاد، فکر بچه به دستت میاد، تدبیر بچه به دستت میاد، در ضمنم خود بچه به عیب و نقصاش پی میبره که کجا رو اشتباه راهکار گفت، خب خطاهاشو تصحیح میکنه، نمیره پیش بیگانه. با هم غذا بخورید تا هم فکری و تمرکز فکر داشته باشین. کسایی که تنها غذا میخورن بیشتر تو خیالن تو هنگام غذا خوردن، اما وقتی با هم غذا بخورید هم فکری و تمرکز فکرتون زیاد میشه. قربون اسلام برم که میگه با هم غذا، تنها نخوابید. چرا؟ چون تنها خوابیدن سوء ظن میره بالا و همچنین تو بعضی روایات داریم جنون میاره. پس زن و شوهرم با هم توی یه اتاق بخوابن، زیر یک سقف بخوابن، بچه ها هستن، لازم نیست هر بچه پراکنده بشه بره توی یه اتاق. مثلا پولدار هستی، خب پولدار باش، مثلا 5 تا اتاق داره، هر یه بچه میفرسته توی یه اتاق، اشتباهه. نه، بچه از 10 سال به بالا کشو، 10 سالگی به بعد. اینجا تو روایات شیعه داریم متکاش، زیرانداز، روانداز، جدا باشه. حالا شما سالون بزرگ داری، زمستون بخاری روشنه، تابستون پنکه کولر روشنه، خب بچه ها تو سالون جدا جدا خوابیدن، ولی هر کدوم جداست. پولدارتری مثلا تختم هست، پولدارتری میدونم مبلمان راحتی هم، ولی بچه ها جدا جدا خوابیدن ولی تو اجتماع. گرفتیم مؤمنا چی میگم؟ اینقدر اینا مهمه. تو بحث این که تو خیالات نرن، بازی با خودشون نکنن، خود ارضای جنسی مبتلا نشن، نسبت به هم سوء ظن پیدا نکنن. پس ببین تو جمع هست، جمع آروم، جمع سالم، وقت خوابم همه از هم جدا جدا. حالا پدر و مادرم مدیریت از راه دور دارم، مثلا اینا دارن سگا آتاری بازی میکنن، خب دیده میشه دیگه، تو سالن دیده میشه، تلویزیون نگاه میکنن دیده میشه، هر وقتم خوابشون برد از دور کنترل خاموش میکنن. در ظاهر دخالت تو کار بچه ها نمیکنم، ولی در واقع دارم مدیریت و نظارت مستمر دورا دور میکنم. دیدی ضریب آسیب های اجتماعی و جرم های اجتماعی کاهش بیدم. اسلام خیلی دقیقه ها معامله. دخالا علمای ساله میگن مستحبه با هم قضا بخواه، مستحبه تو جمع بخوابی، تنها نخوابی، مستحبه با یک دیگر مشورت کنی. خیلی مشورت های صحیح خوبه. مطلب نهم، اگر ابراز عشقهای جنسی باشه، برای اینکه زندگیتون پیچ نخوره و پسر دختراتون دچار آسیبهای جدی روانی از باب غلبه شهوت کاذب نشن و به چیزهای بد نیفتن، از جمله زنا، اینجا رفتارهای عشقی و جنسیتونو ای پدر مادرها، ای زن و شوهرها، بین بچه ها نباشه، بین بچه ها نباشه، بین بچه ها با هم خوب صحبت کنید، با ملاتفت، با مهربانی، با حفظ شخصیت یک دیگر. یا مثلا میخوای به بچه آموزش بدی، علیکم السلام همسر گرم، علیکم السلام مادر خوب بچه ها، حالا پیشانی مادرش بچه ها رو ببوس که جبهه نوره، بعد بگو بچه ها هر کسی میخواد تواضع به مادر داشته باشه پیشانی مادر رو ببوس. باز باباه شوهره نیست، حالا مادره به بچه ها بگه اگر میخوای تواضع به پدر داشته باشی ها پشت دست بابا رو ببوس، یعنی جبهه نور رو ببوس، جبهه نور که محل سجده هست که تو روایات داری. اون تو ذهن مبارک شما الان تو عمل هم داری روایات رو به بچه‌هات آموزش میدی، هم تواضع نسبت به پدر و مادر رو آموزش میدی، درست شد مؤمنا؟ هم رفتارهای عشقی و جنسی باید در خفا باشه، حتی تو روایات داریم دیگه، به از این چیزا میشه از کلاغ یاد بگیری. شما کلاغ دیدی مسخره بازی در بیاره؟ همش در خفاه. تصرف فهمیدین مؤمنا؟ پس مسائل عشقی و جنسی در خفا باشه، لذا تو روایات شیعه داره اگر پدر مادر با هم سلام علیک خصوصی کنن و حال این که این بچه صدای نفسهاشون رو بشنوه یا این صحنه رو ببینه مبتلا به زنا میشه، بفهم این تأثیر گذاری غلطه به خاطر رفتار منفی پدر و مادر. این شماره 9 هم یکم توضیح ده. شماره 10، خانوما با همدیگه فرق میکنن، از دیدگاه روانشناسی بالینی خانومها با همدیگه فرق میکنن. به قول حجت الاسلام محقق دکتر دهنوی میگه خانومها بعضیاشون کلامی هم، مثلا ازدواج کردی همسر داری، چه بچه داری چه بچه نداری، حالا این همسر گرامید ببین کدوم یک از این صدها، بعضی از این همسرها کلامی هست، یعنی باش خوش و بش کنی و بگی و بخندی کیفش کوکه، بعضی از اینا لمسی هست باید نازش کنی تعویلش بگیری، بحث لمسی علاوه بر تقبیل لمس هست. سوم بعضی از اینا نه عمو، یکم پولکی هست، یکم کادایی هست، گاگای یه کادوی یه پولکی عیدی میدی باید بدی، اگر نه هر چیم از اون دوتای اول انجام بدی فایده نداره، هر جا بشینه میگه شاور ما کنسو چی نینه، لذا باید یک کم باید بهش برسی. حالا زن ها با هم فرق میکنن، مؤمن ها یه نظر روانشناسی گفتم ها، نظر روانشناسی. اگر نه زن مؤمنه، اگر نه زن مؤمنه هم قانعه، هم با عفته، هم توان شوهرش در نظر میگیره و بیش از توان شوهرش انتظار و توقع نداره و زن مؤمنه هیچ وقت نقنقون نیست، هیچ وقت خردگیری بیجا نداره، هیچ وقت هم شوهرش رو تحقیر نمی کنه، هیچ وقت کشف سر نمی کنه. ما داریم بحث کلی روانشناسی هم یک کم کردیم، اوناش هم که از روایات توضیح دادم. لذا شوهر عاقل، حتی بعضی دیگه از دکترها مثل دکتر بانکی، دکتر بانکی هم مثلا یه گاهی خانوما کلامی هم، گاهی لمسی هم، گاهی کادهی. این هم از سه تا دکتر یه چیزکی گفت. روایات هم که از خودمون از اون کتاب و نکاح وسایلش جلد 4. مطلب 11، از نظر مغز و اعصاب و اعصاب و روان درشته و از نظر روانشناسی بالینی 3 و از نظر علوم رفتاری 4. حالا میخواییم بگیم که در محل کار که هستی، مثلا درس میخونی، درس میدی یا هر شغل شریفی که داری، در محل کارت از نیم کره، از نیم کره راست مغزت، نیم کره راست مخ از مغزت استفاده. اما وقتی که به محل خانه و خانواده میری، میری خونت، پیش زن و بچه، اینجا از نیم کره چپ مغز و مخت استفاده کن تو منزل. چرا؟ چون مجموعه نقاط محبت و عطوفت و اظهار عشق در نیم کره چپ مغز، در نیم کره چپ مخه. حالا این اوزه چی گفتم؟ خواستم بگم سختی بیرون منزل و مشغولیات ذهنی بیرون منزل چه رفتی به زن بچه داره؟ علیکم السلام. که هی بیای سختی های بیرون رو این کامیون خالی کنی تو خونه، چه رفتی به زن بچه داره؟ خب زن بچه به هم میریزه، دچار تشویش فکر و نگرانی میشه، کاری هم دستش بر نمیاد. باز اگر تو زندگی مشکلی چیزی هست، چه رفتی به محل کار داره؟ که آدم بخواد دوباره تو محل کار بیزه، باز نمیتونه کار سریعش انجام بده. مثلا داریم با هم مباحثه میکنیم، نمیتونیم مباحثه کنیم، خواهی مطالعه و تحقیق پجوری کنیم، نمیتونیم. کارهای فنی که داریم نمیتونیم، که دست در زیر دست کن، حواست پرت دیم، چون درگیری ذهنی تشویش فکر داریم، توجه به دستگاه پرس نداریم، یا عرق برقی و مانند اینا، هر کسی هر کار فنی داره. پس هر جا که هستی نسبت به همون جا تمرکز داشته باش. مطلب 12، یادتون اقسام تقدم که در تجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی و شرح تجرید الاعتقاد کشف المراد علامه حلی و حاشیه علامه شعرانی و توضیح المراد آیت الله تهرانی مؤسس فدائیان اسلام و حواشی و تعلیقات علامه حسن حسنزاده آملی قم که چاپ مدرسین قم شده، کشف المراد آخر کتاب 100 صفحه. خب حالا اون کتابا رو همه رو نگاه کن، اقسام تقدم که 6. حالا بیایم تو مباحثه خودمون، بحث زن شوهری و بحث پدر و مادر. حالا یادداشت بفرمایید. تقدم زمانی و تقدم رتبی زن و شوهر دارند. ببین عمو جان، از نظر جنسی یکی مرد بوده یکی زن، یه بحث جنسی، چون انسان دو جنسی. اما وقتی که ازدواج قانونی و شرعی شد، حالا دیگه بحث همسرداریه، این میشه شوهر زوج، اون میشه همسرش زوجه. زن و مرد که بحث جنسیت بود مقدم شد، اونجا بحث حس و تجربه و اعمال جنسیته. اما زن و شوهری که همش این نیست، رفتار متعادل، رفتار مثبت، اخلاق حسنه و خیلی چیز، تربیت صحیح، مذهب صحیح که اسلام ولاییه، و زن و شوهر داشته باشن تا زندگیشون پیچ نخوره، تاب نخوره، دچار اختشاش داخل خانه و خانواده نشن. اینا دیگه تو اون شرط تجدید اینا نیست. من خواستم تقدم تصور کنه که چی میگه. سپس وقتی که این زن و شوهر دارای فرزند شدن، مادر و پدر میشوند، لذا پدر و مادر هم تقدم زمانی و هم تقدم رتبی و هم تقدم به شرف بر فرزندان دارند. میخوای خانواده متعادل باشه، بچه باید اهل باشه، بچه باید تربیت یافته باشه، بچه باید اخلاقش صحیح باشه و حسنه، بچه باید متواضع باشه در مقابل پدر مادر، بچه باید حرف شنوی به حرف حق داشته باشه، بچه باید بناش رو بر عمل صحیح بگذاره، بچه همیشه باید احسان به والدین داشته باشه. والدین با هر دین و مذهبی که هستن، زنده مرده شهید شده، تو دنیا، تو برزخ، تو قیامت، هیچ فرقی نمی‌کنه. بچه وظیفش همیشه احسان به والدینه، حتی تو آخرت. وقتی بچه کوچیک غیر بالغ یا صغیر یا حتی سقط شده جنین تو بهش نمیره، وای میسه میگه مگر پدر مادرم بیاد. دیدی اینا احسان به والدین. وقتی حالا تو دنیا که هستی، فاعل مختار هستی، به طریق اولا نسبت به والدین باید احسان داشته، وظیفه ده احسانه. حالا او ظلم کرد، ظلم بهش برمیگرده، جفا کرد، جفا به آدم برمیگرده، قبل اینکه آدم به برزخ و قیامت برسه. یعنی اگر پدر و مادری اینا بخوان جفا کنن یا ظلم و ستم کنن به اولاد، عاق اولاد میشن. مثل بچه‌ای که حرف شنوی نداشته باشه و پدر و مادر تو دلشون اذیت بشن از این بچه، اینجا بچه هم عاق والدین میشه. این ارتباط دو سویه است، دو جانبه است. هر طرف دیگری اذیت کنه یا به دیگری ظلم کنه، مورد عاق طرف مقابله و عاق والدین یا عاق اولاد از گناهان کبیر است. ما چون ذریب جمعیتیمون دو سومش جوان و نوجوانه، همش عاق والدین رو مطرح میکنیم و الا عاق اولاد هم داریم. یعنی ما تو اسلام نه پدر سالاری داریم، نه مادر سالاری داریم، نه بچه سالاری، که الان غرب و شرق مخصوصا غربیان دامن میزنن به بچه سالاری که بچه همه کار است و پدر و مادر نوکر و کلفت هم. نه، این رو ما قبول نداریم. اسلام ولایی تکلیف مداریه، حق محوریه. یعنی هر شخصی وظیفه و تکلیف و حق رو بشناسه عمل کن، چه پدر، چه مادر، چه فرزند. درست شد مؤمنان؟ مطلب بعدی مؤمنان، قبلنا تذکر دادم، بچه به دنیا میاد تا سن یک ماهگی میگیم دوره نوزادی، تا پایان دو سالگی میگیم دوره شیرخارگی. از پایان دو سالگی تا پایان 11 سالگی میگیم دوره کودکی، میگیم دوره کودکی. از پایان 2 سالگی تا پایان 11 سالگی میگیم دوره کودکی. اون به دنیا اومدن تا 2 سالگی او که معلومه دیگه، همش پیش مادر جانه، گاهی آقا جان پدرش کمک میکن. اما از این 2 سالگی تا پایان 11 سالگی فامیل، مهمونی، مدرسه، آمادگی باشه، دبستان باشه، خلاص همه رو که سرجم کنی، به شما عرض شد که از به دنیا اومدن تا پایان سن 11 سالگی تقریبا میشه 95,000 ساعت. 95,000 ساعت. از این 95,000 ساعت 85,000 ساعتش پیش مادره، 5,000 ساعت دیگهش مسائل اینور و اونور و اینها، و 5,000 ساعت دیگهش بحثای آموزش و چنین و چنان که تو مدرسه و آمادگی ایوریره. پس از این 95,000 که از به دنیا آمدن تا پایان 11 سالگیه 85,000 ساعت پیش مادره. چقدر زن خوب بگیری مهمه، زوجه صالحه مؤمنه خوش اخلاق حلال زاده مطیع شوهر در راستای رضایت خدا و 14 معصوم، خوش بیان، خوش برخورد، خوش رفتار. ببین چقدر مهمه مؤمنه. حالا فرمایش رسول الله یه بار دیگه مرور کن که میگه ظاهر خوب خوبه اما کافی نیست. اگر کسی باطنش بد باشه، شیرازش بد باشه، تو خانواده بد روش کرده باشه، اگرچه ظاهرش خوب باشه اما مثل گلیه که در مزبلت الخضراء، مثل یک گل سبز و خرمی مثلا یا شادیه که تو زبال دونی روش کرده. چه تعبیر قشنگی پیغمبر اکرم کرد که شیعه و سنی روایت نقل کرد. میگه چنین زنی، چنین دختری رو به همسری نگیر چون مزبلت الخضراء. نه، زن مؤمنه محب به 14 معصوم، خوش اخلاق، عفیف پاکدامن، شوهر دوست، مطیع شوهر باشه، باستخاوت نسبت به شوهر باشه، دهنلق نباشه، سر خونه رو حفظ کنه، دلسوز و مهربان باشه، ولود باشه، اهل بچه دار شدن باشه و بچه رو خوب نگهداری کنه، حسن تبعال، خوب شوهرداری کنه. همین رو هم ببین که روایات شیعه میگه. حالا ببین این حضرت خانومی که داری، خدا بهت اولاد داد، از وقتی که به دنیا اومده تا پایان 11 سالگیش 85,000 ساعت که پیش این مادر خوبه، این بچه چقدر خوب بار میاد. این بحث تجزیه و ساعت و اینها رو حجت الاسلام محقق دکتر دهنوی، بحث ساعت و بحث روایات هم که ما بچه از کتاب و نکاح و کتاب های دیگه خدمتون گفتیم. مطلب 13، میخواین زندگیتون در هم شور نشه، میخواین پیچ نخوره، میخواین گره نخوره که اعصابت به هم بریزه، مطلب 13 اینه که در کنار همسرتون باشی. در کنار همسر بدون بچه این اشکال نداره بعضی مسائل رو پیش هم دیگه انجام بدی. بچه دار هستین ولو بچه کوچیکه. دیگه قبلا تذکر دادیم این رفتارهای عشقی به نوع حلال در محضر بچه نباشه ولو بچه کوچیک باشه. ولی در کنار هم که میتونین غذا بخورید، مثلا سفره پهن کردیم، زن شوهر کنار هم دیگه بشن، بچه ای بره همسر میشه یا ای بره بابا میشه. چرا یکی ای بره سفره میشه یکی او بره سفره میشه؟ یا تو مهمونی که رفتین، خب پس اون مهمونی همه محرمتن، مثل داییت، خاله، مادر بزرگ، پس با همونی محرم شما هستن. حالا زن شوهر کنار هم دیگه بشینن، مثل تو میوه میارن، چای اینها میخوریم، لازم نیست یکی او سر اتاق بشینه یکی ای سر اتاق. بله، اگر فامیل یا غیر فامیل نامحرم بود ولو یه نفر، حالا از باب احتیاطات تام و ایمان بالفعل، حالا سفره جدا باشه، اتاق جدا باشه، مردا یه بر، زنا یه بر. حرفامو گرفتین چی شد آقا؟ هم مسائل روانشناسی چی گفتیم، هم علوم تربیتی رفتاری گفتیم، هم مسائل شرعیش یکم توضیح دادم. لذا تو روایاتش یه بعضی داریم، وقتی در شرایط عادی نامحرمم نیست، خوف ریبه به حرامم نیست، نه برای خودت نه برای دیگران، حالا در کنار همسر نشستن، کنار هم دیگه نشستن قضا میخوریم، با هم حرف میزن پیش محرماتیم، در کنار همسر نشستن از اعتکاف در مسجد النبی بالاتر، از اعتکاف در مسجد النبی بالاتر. مطلب چهاردهم، شوهر عاقل، پدر عاقل که نگاه محبت آمیز به زوجه صالحه مؤمنش میکنه، نگاه محبت آمیز این پدر عاقل به مادر گرامی بچه ها نظر میکنه و نگاه محبت آمیز داره، ثوابه یا همسرش به شوهر فرق نمیکنه، طرفینیه، نگاه محبت آمیز، ثواب 70 حج مقبول و 3 روز اعتکاف در مسجد النبی داره. نت روایت. دشمن یک دیگر نباشین، نسبت به یک دیگر خشونت بیجا نداشته باشین، نسبت به همدیگه فحاش نباشین، پرخاشگر نباشین. اون در ظاهر شما دوتا محب اهل بیت یا دوتا شیعه با هم درگیر میشین، حالا تو بحث ما تو خانه و خانواده بین زن و شوهر یا پدر و مادر، این به دید ظاهریه، یعنی بصر، یعنی به دید بصر و حس و تجربه است. اما پدر و مادر و زن و شوهر محب اهل بیت صالح مؤمنه به دید بصیرتی، اگر با هم خشونت بیجا داشته باشن یا فحاش باشن یا خردگیری های بیمورد داشته باشن، میدونی چیه؟ به دید بصیرتی دشمنی با اهل بیته، چون اینا هر دوشون ایمان دارن، ایمان نشأت میگیره از ولایت. به دید بصیرتی داری اذیت ولایت میکنی که پدر مادر روحانیتن. گرفتی این مؤمنه چی میگم؟ وقت به دید عرفانی چی میشه؟ به دید عرفان، عرفان عملی، به دید عرفانی این میشه که زن و شوهر محب اهل بیت یا پدر مادر محب اهل بیت پاشونه گذاشتن جاپای ناصبی ها. ناصبی ها یعنی کسایی که دشمن اهل بیت هم. کسی که دشمن اهل بیت و اهل ولایته مثلا چشم نداره ولایت رو ببینه، کینه داره، حسد داره، عقده‌ای هست، همیشه میخواد ولایت و اهل ولایت از صحنه اجتماع و زندگی مات بشن. دیدی محب اهل بیتم اگر نسبت به هم دشمنی کنن، احترام یک دیگر رو نگه ندارن، از جهت ولایت هم دیگر رو دوست نداشته باشن، تو عمل پاشون جاپای ناصبیا گذاشتن. و حالا یه روایت بخونم که تو روایت میگه الناصبو صلا او زنا، ترجمه نمیکنم، الناصبو صلا او زنا، نماز بخونه یا چی مثل همه. بفهم. پس ببین مؤمن از دید بصیرتی چقدر مهمه. زن شوهر عاقل و پدر و مادر عاقل که مسلمونه، محب اهل بیته، دوست داره شیعه و مؤمن باقی بمونه، نباید نسبت به هم دشمن باشن، نباید خردگیری بیجا از هم بگیرن، نباید نسبت به هم دیگه فحاشی کنن. اگر نه از دیدگاه عرفان عملی افتاد توی یک کانالی که هرگز تصورش نمی کرد که عملش اجوری باشه. گرفتین مؤمن ها؟ یکم توضیح دارم در جاش سخت بود ببخشید. مطلب 15 هم، پدر مادر عاقل و زن شوهر عاقل باید مواظب باشن دچار ضعف اعصاب و دچار افسردگی و دچار کمخونی شدید نشن، چون خانه و خانواده پژمرده میشه. ضعف اعصاب و کمخونی و اینها اختلال در خواب میاره، کسلی میاره، خمودگی میاره، دست پا کرخ میشه، تونتون خواب میره، حتی در طول زمان کم کم خستگی جنسی میاره. در ایام عادت ماهیانه که خونش کم میشه، ناموستون 70-80 سی سی خون کم کرده، خب اینجا هر 28 روز هم که رک تکرار میشه، خب افسردگیش بیشتر. شما میخواستی ناموست شاد باشه، با طراوت باشه، تحویلت بگیره، حالا میدید چند هفته گذشته یه ماه سلام علیک خصوصی پیشکش، اصلا حال نداره جواب سلامتو بده، پشت دماغی جواب میده، اخماش تو هم همیشه هم تو خودش. شما یه فکر میکنی بهش اذیت کردی نکردی، گاهی کم کم خودت دوچار سوء زن میشی، نکنه کسی زن ما رو کوک کرده، خدا بگم این فامیلا رو چیکار کن، ای خدا اینا رو لطف پار کن، خدا حرفایی که بعضی مردم میزنن. ببین اما اگر حواسش بود که خودش یا ناموسش کمخونی نگیره، ضعف اعصاب نگیره، افسردگی نگیره، اختلال تو خواب نگیره، چند تا نقطه بذار، حالا شادابی و طراوت در زندگیش همجور ادامه داره. اما اگر از این حواسش پرت بشه، نه، زندگی پیچ میخوره، بعد هر دوشون میفتن تو خیال بافی و سوء زن به یک دیگر، کم کم نقنقا شروع میشه، خوردگیری ها شروع میشه، دیگه این زندگی بهشتی نیست، میشه زندگی جهنمی، چون هر دو هم دیگه رئیس سوز میدن، این سوزن میزنه او جوالدوز میزنه. دیگه مؤمنا به جای قوم خیشی میشه قوم نیشی، پس ها فهمونی؟ ولو فامیل باشن با هم ازدواج کرده باشن، با اینکه فامیلا در واقع هوای هم دیگه دارن، دختر عمه، پسر عمه، پسر خاله، دختر خاله، به جایی که قوم خیشی محکمتر بشه تو ازدواج آجا میشه قوم نیشی. پس یه سری بیماری هایی مثل کمخونی، ضعف اعصاب، افسردگی نباید باشه، اگر بود فلافاصله باید درمان کنن تا قوم خیشیشون دچار اختلال نشه، علاوه بر این که بر خوابشون دچار اختلال بشه. از کجا بفهمی افسردگی؟ زماناشو باید بدونی، مثلا عادت ماهیانه، مثلا استحاضه متوسطه یا کثیره، مثلا بعد از زایمان تا یکی دو هفته افسردگی عارض میشه چون کمخونی شدید گرفته، حالا سزارین اینا بود چی؟ بدتر. رضا شوهر عاقل، پدر عاقل بیشتر باید هوا داشته باشه. علیکم السلام. گاهی میبینی این مادر گرامی چند سال اولاد نداشته، حالا بعد از چند سال خدا بهشون یه اولاد داده، از اون برم زایمان داشته یا سزارین داشته، تصال فهمونی؟ خون زیادی ازش رفته، از این برم بعد از چند سال فراق و ندیدن اولاد، حالا خدا بهش اولاد داده. خب معلومه عمو جان، وقتی ناموست هم خون ازش زیاد رفته، هم بچه شو داره شیر میده، هم بعد از چند سال تنهایی بوده، فیش سر کار و سر درس خوندن بودی، خب معلومه دیگه، عاقل شوهر، شوهر عاقل، معلومه الان خدا بهش نوزاد و بچه داره، دیگه شیشدونگ عوازش به این نوزاده. توی شوهر عاقل یه مقدار صبر داشته باش، هی آتیش تون نباشه، هی بخوای کرمتو خالی کنی، یکم صبر لعم، یکم صبر لعم، یه چند ماه بگذره این توان ناموست برگرده، کم کم حواسش به تو هم میشه، زود نهی قر و پف کنی اونجا، بری پیش پدر مادرت قرقر کنی، یا بری پیش پدر مادر زنت قرقر کنی، بگی این چه دختری شما داد، نه چند نوع شوهر داد، آخه اینم دختره، آخه اینم سرد مزاجی، اصلا نمیفهمه که شوهرش هم تحویل میگیره، همش به بچهش برمیره، نه عبارت این مردم ها. نه پس حواست باید باشه، دیدی مؤمن آدم وقتی علم و آگاهی داشته باشه به بدن ناموسش، به این که این حرکتی که ازش سرزد ناشی از چیه، مثلا این افسردگی ناشی از کمخونیشه و دوره شیردهی به این بچه شه، این چند ماه اول حواس جمع باشه، ناموست همون ناموس خوبه، همون خوش اخلاقه، همون متوجه به شوهر و باباست، اما تو از کوره در نری علکیان به خاطر غلبه احساسات کاذب ناشی از شهوت غلبه یافته بر فکر متمرکز و عقل کاربردی. نگذاری شهوت غلبه یافته و یا احساس بیجات تو رو بر زمین بزنه و بر این افسردگی محیط خانه و خانواده که فعلا بالعرض تو مدت کوتاهی یکی دو هفته ایجاد شده، تو دیگه بیشتر دامن نزن که میشه افسردگی شدید. خفیف بوده یا متوسط، دیگه تو دامن نزن بشه شدید. حتی بعضی از متخصصین میگن این عوارض که یکم شمردم مقطعیه، بین 40 الی 60 روز ادامه داره. مطلب 16، زن و شوهر عاقل و پدر و مادر عاقل اگر میخوان زندگیشون پیچ و تاب نخوره و نارسایی در محیط خانه و خانواده پیش نیاد، باید در حالتهای مختلف و مکانهای مختلف همدیگه رو درک کنن. زن و شوهر همدیگه رو درک کنن، پدر و مادر همدیگه رو درک کنن و نحوه رفتارشون در همه مکانها و حالات رفتارهای مثبت، سنجیده و اخلاق حسنه باشه. مثلا جلوی فامیل یا غیر فامیلی، در خانه یا غیر خونه، تو مهمونی یا غیر مهمونی، هیچ وقت همدیگه رو خرد نکنید. جلوی دیگران همدیگه هیچ وقت خرد نکنید، از هم خورده نگید، عیبای همدیگه رو نگید. هر کسی هر مقدار شخصیت و پهن مثبت داره، همون مقدار ارزش داره، اما تو حق اظهار عیب و نقص نداری. چرا؟ چون حرامه. چرا حرامه؟ چون این عیب و نقصی که اظهار میکنی یا درش هست و اظهار کردی میشه غیبت، غیبت مؤمن و مؤمنه حرام، گناه کبیره، یا درش نیست و اظهار کردی از باب سوء زن و تشدید خیالات خودت میشه تهمت، تهمت هم حرام، گناه کبیره. پس ببین رفتارها نسبت به یک دیگر مثبت باشه، در همه مکانها و حالات و اخلاق هم حسنه باشه. مطلب 17، زن شوهر و پدر مادر باید بدونن که بچه‌ای که به دنیا آمده نوزاده یا کودکی که شیر خاره تا پایان 2 سالگی اکثر احتیاجات خودش رو با گریه ابراز میکنه، با گریه، گاهی با نق زدن. اینجا پدر مادر باید توجه داشته باشن به گریه و نق بچه، چون هر گریه یا نقش مفهم یه معنایه. بعضیش مفهم اینه که پوشکم کثیف شده، پوشکم عوض کن. بعضیش مفهم اینه که گرسنمه، شیر میخوام. بعضیش مفهم اینه که این شیره کافی نیست، غذا کمکی میخوام. همجور ادامه بده، یکیش هم مباحث خودمونه که قبلنا شاید توضیح دادم یا بعدنا توضیح میدم. بحث کلیت نوزادان، کلیت نوزادان یا قلنج روده‌ای نوزادان که گاهی نفخ شدید دارن گاهی نه، اسپاسم عصبی یا عضلانی روده است و دلپیچه های شدید داره که بچه به خودش میپیچه و ناله میکنه. یه مطلب اینی از اول مغرب تا از اون صبح بچه نق میزنه و ناله میکنه. دکتر متخصص چند تا هم میبری در اطفال و کودکان، میگن بچه سالمه، هیچ بیماری نداره. این کلیت نوزادانه یا کلیت اطفاله یا کودکان. حالا اینجا باید چیکار کنم؟ اگر پدر و مادر هر کسی بخواد مصلحت شخصی خودش رو ببینه، زندگی پیچ میخوره، تاب پیدا میکنه، هر دوشون سر بچه داد میزنن، حرفای مردم به تمرد زق نبود جمون مرگ بشین خفقون بگیریم، نه این الفاظ مردمه، این چیزای بدتر هم میگن. یکیشون گفت حاجی اینقدر عصبانی شدم نزدیک بود شب بچه من از پنجره بندازم تو باغچه. شوخی نمیکنم، این عبارتش. گفتم عمویی چه کاریه؟ گفت حاجی آخر از مغرب گریه میکنه تا از اون صبح، صبح میگیره میخوابه، حالا من میخوام برم صبح سر کار. حالا میخوام مباحثه کنیم، مباحثه الان. میخوای زندگیتون پیچ نخوره یا تاب پیدا نکنه؟ گفتیم که کلیت نوزادان و اطفال و کودکان در نظر بگیم. حالا کاری ندارم عمو، وقتی زن و شوهر بگن هر دو میخوایم بخوابیم، هر دو به بچه محل ندارم، خب معلومه نحسی بچه بیشتر میشه. اما اگر نوبت بزنم دیگه از یه پاسبخش و از یه نگهبان دیگه کمتر که نیستی عمو جون، از یه آبدارچی دیگه کمتری، وجدانم نه، حالا نوبت بزنیم. مثلا شوهر عاقل بگه الان از ساعت 8 تا 10 شب من بچه رو نگه میدارم، حضرت خانم تو بر استراحت کن، یعنی تو اتاق تو سالن این ورمان اون بنده خودم جو استراحت دو ساعت قشنگ بگیره بخوابه تا شما بچه رو نگه داری میکنی، تاتی تاتی میکنی، پوچکش عوض میکنی، راه میری، لا 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 تو ساعت تموم شو حال داری باز بیشتر نگه میداری، حال نداری حضرت خانم تو بیدار میکنی، این باز بچه نگه میداری شما بخواب، شیفتی کار کنی، شیفتی بخوابی حتما ها. اما اگر هر کسی از زن و شوهر مصلحت خودش بینه، خب بچه چی مونه؟ بچه علاخون فلاخون مونه. بعد بچه تو یعنی چی؟ یعنی برو عوضش کن. این عبارت های مردم وقتی بچه رو عوض میکنه، حالا میگه بده گل بابا رو، بده گل بابا رو، چند تا ماچش میکنه. خب ببین همون اگر کمک هم باشید، همیار هم باشید، معین هم باشید، تا گره تو زندگیتون پیش نیاد، تا اختلال تو زندگیتون پیش نیاد، تا پیچ خوردگی تو زندگیتون پیش نیاد. حالا از رو میخونم. کلیت روده نوزادان گاهی 1 الی 2 ساعت بچه نوزاد به جیغ و شیون میاندازه که گاهی 3 الی 4 ساعت هم طول میکشه، و گاهی این کلیت نوزادان 1 ماه 2 ماهه که بمونه، گاهی تا 6 ماهگی هم طول میکشه. لذا دکترا گاهی دایمیتیکون فعال شده میدن که پارسال توضیح داد. لذا زن و شوهر عاقل، پدر مادر عاقل، بایستی همکار هم، همیار هم، معین هم باشن و محبت مستمر خود را نسبت به یکدیگر ادامه دهن و نسبت به اولاد. اما با شیفت بندی، با تناوب، تصالب هم دید هر یکیسی هم بتونه استراحتش کنه، همزمان بخوان هر دوشون استراحت کنن، یا همزمان بخوان هر دوشون این بچه رو برسن، اکثرا دعوا و مرافعه میشه اکثرا. لذا یه نظم تناوبی باید به زندگی داد. اینم مطلب 17. مطلب 18 در تغییر شرایط، در تغییر شرایط زندگی، توقعات و انتظارات هم تغییر می کنند. لذا زن و شوهر عاقل یا پدر مادر عاقل، یا شرط نگذارید، یا اینکه اگر شرط گذاشتی شرطت در حد توانت باشه که بتونی انجام بدی. یعنی همیشه حالت تعادل روانی و تعادل مثبت رفتاری تو حفظ کن، نه کمتر نه بیشتر. اینم مطلب 18. مطلب 19 هم دیگه آخراش، دیگه التماس دعا آخراش. مطلب 19 هم یکی از علل در همریختگی زندگی ها و ازدواج ها، چه بین زن و شوهر چه بین پدر و مادر، چیه؟ مهرهای سنگینه، مهرهای سنگین. لذا تو روایات شیعه داره مهرهای سنگین سبب اینه که این زنه به درد نمیخوره. هشتشون گرانهاش هنو 200 هزار تومن حقوق نداره، همه یه مهر سنگین کنه 1000 و خورده طبق سن تولده. ای چه کاری هم اگر مهر و سنه باب بشه، مؤمنا خیلی از این مشکلات و طلاقهای از این ناحیه در دادگاه های خانواده کم میشه و یا نایاب میشه. مطلب مؤمنا بیستم، مطلب بیستم، آخرین مطلب، زن شوهر عاقل و پدر مادر عاقل همزیستی مسالمت آمیزشون رو با کپی گرفتن از بلوف‌ها و دروغ‌های فامیل و غیر فامیل به هم نزنن. یعنی مسائل زندگی دیگران رو در زندگی خودشون دخیل نکنن، چون هر پدر مادری، هر زن و شوهری یک توان مالی داره، یک توان حافظه داره، یک توان صبر داره، یک توان جد و جهد و کوشش داره. هر کسی طبق نیاز واقعی خودش و توان واقعی خودش باید تلاش کنه. چشم و همچشمی نباشه، تجمل گرایی نباشه، خودمحوری و خودبینی نباشه، عجب و خودپسندی نباشه. زن و شوهر به یک دیگر فخر فروشی نکنن، هر کسی فامیل خودش رو به رخ اون دیگری نکشه. تا زندگی شیرین، شاداب، سرسبز، خرم، سالم به هم نریزه. اینم در تکمیل اون پیش خوردگی بیزه گفتیم زندگی هم پیش نخوره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد چه فرجام، خدا کنه ثبت شده باشه.